أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و احترام دارم. با امید سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت، احکام خانواده را با بحث حقوقی که مخصوص زن هست ادامه می دهیم. در جلسات گذشته راجع به یکی از حقوق اختصاصی زن که بحث نفقه بود، مباحث خدمت شما مطرح شد. در این جلسه به یک دیگر از حقوق مربوط به زن اشاره می کنم. همان گونه که در آیه شریف خداوند متعال مؤمنین رو خطاب می کند و دو تا مسئله را به مؤمنین یادآوری می کند. اولا می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، برای شما حلال نیست از این که ارثی رو بدون رضایت زن و از روی اکراه و اجبار از زنان دریافت کنید. و مسئله دوم هم یه حکم دیگر رو بیان میکند و میفرماید: ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، به گونه با زنان رفتار نکنید تا بعضی از چیزهایی که به اونها داده اید، از مهریه که به اونها پرداخته اید، اونها را برگردانید و پس بگیرید. در این آیه شریفه به دو تا از عادت و سنت‌هایی که در دوران جاهلیت مرسوم بوده است اشاره می‌کند. یکی از رفتارهای ظالمانه مردان در دوران جاهلیت این بود که با زنانی که دارایی و ثروت بیشتری داشتن ازدواج می‌کردند، هرچند از زیبایی و جمالی برخوردار نبودند، و بعد از آنی که ازدواج می‌کردند، این زنها را به صورتی رها می‌کردند و معامله یک همسر را با اونها انجام نمی‌دادند. منتظر بودند که مرگشون فرا برسد و بعد از مرگ از اون دارایی و ثروتشون بهره ببرند و آن را به صورت ارث دریافت کنند. این آیه شریفه مسلمانان و مؤمنین را از چنین رفتار ظالمانه‌ای برحذر می‌دارد و بیان می‌کند که شما نمی‌توانید با زنان یک چنین برخوردی داشته باشید. اولا به خاطر اموال و دارایی اونها با اونها ازدواج نکنید، تا اینکه بعداً تنها منتظر دریافت این ثروت و دارایی باشید و با اون زنها معامله یک همسر رو نداشته باشید. نکته دومی که باز در همین آیه به اون اشاره میکند و در دوران گذشته قبل از اسلام این مسئله نیز در بین مردم شایع بوده است و بعد از اون هم تا حدود این مسئله ممکنه کم و بیش دیده بشود، که عده ای از مردها پس از آن که مهریه زنانشان رو می پرداختن، فشارهایی رو بر زنان وارد می کردن و اونها رو تحت فشار قرار می دادن تا مهریهشان رو ببخشن و اگر گرفته باشن پس بدهن، و در اثر همین تحت فشار قرار دادن شاید اونها را مجبور به طلاق گرفتن می ساختن و در نتیجه مهریهشان را پرداخت نمی کردن. آیه شریفه باز در همین زمینه این مطلب را یادآوری می کند که ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. این کار یک کاری ممنوع و ناپسند است که کسی زنی را تحت فشار قرار دهد تا در نتیجه این فشارها زن را راضی بسازد که او مهریه خود را ببخشد و یا اینکه مهریه را که دریافت کرده برگرداند. این دو مسئله یکی از مسائلی است که از حقوقی که زنها بر شوهرانشون دارد که شوهرانشون اولاً تنها به خاطر دریافت ارث با زن ازدواج نکند تا معامله یک همسر را با او نداشته باشد، و نکته دوم هم یا حق دومی که زن بر شوهر دارد این است که زن را به گونه تحت فشار قرار ندهد که او مهریه خودش را ببخشد و یا مهریه که دریافت کرده است برگرداند. در همین رابطه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی از این حقیقت به این نحو تعبیر میکند: ان النساء عند الرجال لا يملكن لانفسهن ضرا ولا نفعا. زنها وقتی در اختیار مردان هستند خب نفع و ضرری از خودشون ندارن و اینها امانت های الهی هستند و انهن امانت الله عندكم. خطاب به مردان میفرماید زنها امانت های الهی در نزد شما هست. فلا تضاروهن ولا تعذلوهن، مبادا بر زنها ضرر وارد کنید و مبادا با اونها به گونه رفتار کنید که اونها بلا تکلیف بمانند و معلوم نباشد که شوهر دارن یا ندارن، به گونه رها بشود که شوهر داشتن و نداشتنشان خیلی مشخص نباشد. این چنین رفتار رو پیامبر اکرم ممنوع ساخته است و مردان را از چنین رفتار ناپسندی کاملا منع نموده است. در آیه شریفه دیگر خداوند متعال همین مطلب را با عبارت دیگر بیان می کند و می فرماید فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. البته اصل جریان مربوط به کسانی است که زنان متعددی دارد و اینجا یکی از وظایفی که شوهر دارد این است که بین زنان باید عدالت را حاکم بسازه، طبق عدالت رفتار کند، به گونه ای نباشد که یک زن را کاملا از نظر بیندازد و رفتار شبیه رفتار همسر را با او نداشته باشد و او رها شده باشد و بلا تکلیف بماند. شوهر داشتن و شوهر نداشتنش معلوم نباشد. این گونه رفتار رو این آیه شریفه نیز به شدت منع میکند. همون گونه که پیامبر اکرم نیز همین مطلب رو به شکل دیگر بیان میکند و میفرماید الا و ان الله و رسوله بریان ممن اضر به امرأت حتی تختلع من. بدانید که خدا و پیامبرش از کسی که به زن فشار وارد می کند تا از شوهرش جدا بشود به شدت خدا و پیامبرش بیزار است از چنین شخصی، و بعد می فرماید و من اضر بالمرأة حتی تفتد یمین لم یرض الله عنه به عقوبته دون النار. اگر کسی زن را به گونه تحت فشار قرار بدهد که این زن یک چیزی به صورت فدیه بپردازد و خودش را رها بسازد، این گونه شخص، این گونه افراد مورد رضایت خدای متعال قرار نمی گیرد و خدای متعال هم راضی نمی شود مگر آن که این شخص را در آتش جهنم گرفتار بسازد. بعدم در ادامه یک مطلب مهم را یادآوری میکند و میفرماید لان الله یغضب للمرأه کما یغضب للیتیم. همان گونه که خداوند متعال در تضییع حقوق یتیم غضب میکند و ضایع کننده حق یتیم را مورد خشم و غضب خودش قرار میدهد، کسی که ضایع کننده حق زن باشد او را نیز مورد خشم و غضب خودش قرار می‌دهد. بنابراین یکی از حقوق اختصاصی زن این است که انسان با او برخورد درست انسانی و اسلامی را داشته باشد، با زن به گونه‌ای معامله نکند که شوهر داشتن یا نداشتنش معلوم نباشد و او را به گونه تحت فشار قرار ندهد تا اینکه او در اثر فشارهای فراوان مجبور بشود مهریه خودش را ببخشد و یا مهریه هم که دریافت کرده است اون را پس بدهد. این یکی از حقوق اختصاصی زن بود. یکی دیگر از حقوقی که مخصوص زن هست و شوهر لازم است که به این حقوق نیز بپردازد، تأمین نیازهای دینی است. بالاخره زن مثل هر انسان مکلف دیگر نیازهایی دارد برای آموزش مسائل اسلامی، احکام شرعی، عقاید اسلامی و امثال اینها. اگر شوهر در این زمینه با او همکاری نکند و کمک‌های لازم را در اختیار او قرار ندهد، مطمئناً این زن نمی‌تواند به اون وظایف اسلامی و دینی خودش عمل کند. به همین جهت بر شوهر لازم است که نیازهای دینی همسرش را نیز برآورده بسازد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: لا یلقی الله سبحانه احد بذنب اعظم من جهالت اهله و اولاده. حضرت می‌فرماید کس خدای متعال را ملاقات نمی کند با گناه بزرگتر از این که اهل و خانواده او جاهل بماند و یا اولاد او نادان باقی بماند. جهالت هم یک معناش این است که انسان آشنایی با دین و مسائل دینی نداشته باشد، اصول دین، فروع دین، اخلاق دینی، احکام دینی رو به درستی نداند و اونها را به خوبی نشناسد. یک معنای دیگر جهالت هم میتواند به معنای آلوده شدن به گناه و معصیت باشد. هرچند در ظاهر ممکنه کسی دانا باشد، عالم باشد، اما همین که به علمش عمل نمی کند، برخلاف علم خود مرتکب گناهان و معصیت می شود، به این گونه افراد نیز جاهل گفته می شود هرچند در ظاهر عالم باشد. چنانچه در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید که رب عالم قد قتله جهله، چه بسا عالم و دانشمندی که جهل او را به کشتن و به هلاکت می اندازد. به این معنا که وقتی کسی به علم خودش عمل نمی کند و برخلاف علم خودش گناه و معصیتی را انجام می دهد، اینم جاهل است، هرچند در ظاهر ممکن است آدمی فهمیده ای باشد. اون چیزی که در این حق می خواهیم به او بپردازیم، وظیفه شوهر تأمین نیازهای دینی زن و اولادش هست و در این زمینه ما به آیات و روایات فراوانی می توانیم استدلال کنیم، کما این که خداوند متعال در آیه شریفه این مطلب رو به این شکل بیان می کند که و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات. وقتی از حضرت اسماعیل سخن به میان می آورد، در تمجید و ستایش او این مطلب را بیان می کند که ایشان خانواده خودش را به نماز و به زکات امر می کرد و در حقیقت خود این یک نوع تأمینه، یک نوع حق دادن است، یک نوع احساس وظیفه نسبت به خانواده است که حضرت اسماعیل این چنین به خانواده خودش دیدگی می کرد. همان گونه که پیامبر گرامی اسلام نیز به چنین وظیفه مکلف می شود و خداوند متعال همین مطلب را از پیامبر اکرم نیز می خواهد که می فرماید و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، خانواده خودت را به نماز دستور بده و در این راه استقامت نما، در این راه صبوری را پیشه کن. خب اینم نشان دهنده این است که خدای متعال وقتی از پیامبر اکرم می‌خواهد که اهل بیت خودش را به نماز دعوت نماید و پیامبر اکرم نیز بر اساس همین دستور الهی معذب شده بود که برای مدتی که در روایات ما با تعابیر مختلف بیان شده است، بعضی از روایات آمده است 40 روز، بعضی از روایات آمده است 6 ماه و برخی دیگر آمده است که تا تا آخر عمر به این آیه عمل میکرد، مقابل خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام و زهرا مرضیه میامد و با صدای بلند بیان میکرد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین جواب سلام پیامبر اکرم را میدادند، حضرت دو طرف در خانه را میگرفت و میفرمود الصلات الصلات یرحمکم الله. به نماز دستور میداد و توصیه میکرد که نماز خدا شما را مورد رحمت قرار دهد، و بعد این آیه شریفه را تلاوت میکرد که این ما یرید الله لیذهب عنکم الرس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خود این مطلب نیز بیانگر این حقیقت است که پیامبر اکرم نیز به عنوان یک وظیفه اهل بیت خودش را به این شکل امر به نماز میکرد و اونها را برای ادای فرایض دینی مورد ترغیب قرار میداد. امیدواریم که خداوند متعال به همه ما این وظیفه رو و این احساس مسئولیت را ببخشاید که انشاءالله ما هم بتوانیم در تأمین نیازهای دینی خانواده خود قدمهایی برداریم و انشاءالله در این زمینه موفق باشیم. ادامه مباحث را در جلسه دیگر خدمت شما تقدیم خواهم کرد. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.